بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در حمله به کاروان تدارکاتی ناتو در حومه اسلام آباد 8 نفر کشته شدند. انتخابات پارلمانی هلند امروز برگزار می شود. و محمود احمدی نژاد در اجلاس جهانی آب در تاجیکستان شرکت کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران است. سلام، روزتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه و با برنامه صدای شما، صدای فردا. اما قبل از شنیدن این برنامه به چند خبر کوتاه توجه کنید. افراد مسلح با حمله به کامیون‌های تدارکات برای نیروهای ناتو در افغانستان، ده‌ها کامیون را به آتش کشیدند و 8 نفر را کشتند. به گفته مسئولان امنیتی پاکستان، 2 سرباز و 6 از مهاجمان کشته شدند. پیشتر گفته می‌شد که کشته شدگان از رانندگان کامیون‌ها بودند. به گفته پلیس پاکستان، افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت سه‌شنبه شب به محل تجمع این کامیون‌ها در حومه اسلام‌آباد حمله کردند. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی هلند از صبح امروز آغاز شد. نظرسنجی‌ها حاکی است که هیچ یک از 18 حزب رقیب اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست نخواهند آورد، اما پیش‌بینی می‌شود حزب لیبرال بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد. بر پایه نظرسنجی‌ها، احزاب راست طرفدار اتخاذ تدابیر سخت‌تری برای کنترل مهاجرت به ویژه از کشورهای اسلامی به هلند در این انتخابات آراء بهتری را کسب خواهند کرد. محمود احمدی نژاد امروز صبح برای شرکت در اجلاس جهانی آب به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رفت. در این نشست که سازمان ملل آن را ترتیب داده بود، مسائل مربوط به مشکلات امنیتی کمبود آب و چگونگی حفظ، نگهداری و مصرف آب بررسی شد. به گزارش خبرگزاری ایران، احمدی نژاد پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری و سایر مقام‌های تاجیکستان، روز پنجشنبه از این کشور به چین می‌رود تا در مراسم روز ملی ایران در نمایشگاه اکسپو 2010 شانگهای شرکت کند. کنفرانس 2 روزه سازمان همکاری‌های شانگهای روزهای پنجشنبه و جمعه در ازبکستان برگزار می‌شود. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای این سازمان هستند و چند کشور از جمله ایران، هند و پاکستان به عنوان ناظر به آن نماینده می‌فرستند. شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد امروز چهارشنبه دور چهارم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را به دلیل امتناع ایران از توقف روند غنی‌سازی اورانیوم به رأی بگذارد. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون گفت در پیش‌نویس قطعنامه جدید سخت‌ترین تحریم‌هایی که تهران تا کنون با آنها مواجه شده گنجانده شده است. محمود احمدی نژاد گفته چنانچه قطعنامه تحریم‌ها مورد تصویب واقع شود، ایران از هر گونه مذاکره آتی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش خودداری خواهد کرد. از سوی دیگر، سفیر ایران در سازمان ملل تلاش برای تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت را اشتباهی بزرگ خواند. به گزارش اینا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد خزایی اظهار داشت از نظر ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، این اقدام عجولانه راه تعامل را از مسیر طبیعی خود منحرف کرده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما امروز چهارشنبه در کاخ سفید واشنگتن با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محمود عباس دیدار و گفتگو خواهد کرد. انتظار می‌رود محور اصلی این گفتگو اقدام اسرائیل در حمله به کشتی امدادرسانانی باشد که قصد شکستن محاصره غزه را داشتند. سازمان عفو بین‌الملل ایران را متهم کرد که می‌کوشد تمام مخالفان خود را وادار به سکوت کند. در آخرین گزارش این سازمان آمده، جمهوری اسلامی با استفاده از مجازات مرگ، شکنجه و بازداشت منتقدین خود از جمله وکلا، دانشگاهیان، زندانیان سابق سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مذهبی می‌کوشد هر گونه انتقاد را خفه کند و در پایان که یک آمریکایی متولد ایران و 5 شهروند ایرانی متهم به نقض تحریم تجاری علیه ایران شدند. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فردا.
صدای
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. امروز من آرتا پورملک در غیاب همکارم جان خاکزاد به تنهایی خدمت شما هستم تا به بحث آزاد این هفته برنامه صدای شما صدای فردا بپردازیم. امروز علاوه بر سه شنونده یک مهمان هم در استودیو خواهیم داشت، پس این 24-5 دقیقه رو با ما همراه باشید. در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. موضوع بحث آزاد برنامه این هفته تحولات سیاسی پس از انتخابات 22 خرداد و تأثیرات اون بر روی زندگی شماست. در بحث آزاد این هفته سه شنونده به نامهای آقای سعید از ایران، آقای فرشید از ایران و همچنین آقای امیر از ترکیه حضور دارند. ضمناً در استودیو و در کنار من آقای آرش حسن نیا، روزنامه‌نگاری که در زمان انتخابات در ایران حضور داشته و از نزدیک شاهد تحولات بوده، حضور داره و ما رو همراهی میکنه. همونطور که میدونین ما در آستانه سالگرد انتخابات 22 خرداد هستیم. در برنامه امروز میخوایم تأثیرات فردی و اجتماعی جنبش سبز و وقایع بعد از انتخابات رو به بحث بذاریم. من اول به سه شنونده عزیزی که دعوت رادیو فردا رو پاسخ گفتن و در بحث امروز شرکت کردن سلام میکنم و بعد هم به تو آرش. ممنون از حضورت. سوال اول رو از شنوندگان بپرس تا بحث آزاد این هفته رو آغاز کنیم.
منم سلام میکنم هم خدمت سه شنونده عزیزی که امروز ما باهاشون هستیم توی این برنامه و شنونده های عزیز دیگه ای که شنونده این برنامه صدای فردا، صدای شما صدای فردا هستم. من فکر میکنم که برای آغاز بحث بهترین باشه که همین سوال محوری رو که این سه دوست عزیز ما رو ترغیب کرد که در برنامه ما شرکت بکنن تا همین سوال رو داشته باشیم، یعنی با یک سوال کلی شروع بکنیم که انتخابات خرداد ماه پارسال و وقایع بعد از اون چه اثری رو در زندگیشون داشته.
آقا سعید از شما شروع میکنیم، وقایع انتخابات پارسال چه تأثیری داشته روی مردم؟
من چون مخالف موج سبزم فکر کنم دوستان باید شروع کنن تا یه موافق صحبت کنن تا یه مخالف صحبت کنه. ولی خب ببینید، به هر حال انتخاب آقای احمدی نژاد نشون داد که باز محور مقاومت، من از اینجا شروع کنم، محور مقاومت منطقه زنده هست، بیدار هست. و خب به هر حال ببینید ما در جامعه مسلمان امروز سه نوع مسلمان داریم، البته حالا یه نشون نمیشه بگیم مسلمان. یکی اونایی که اعتقاد به تمدن اسلامی دارن، یکی هم اونهایی که اعتقاد به سکولار دینی دارن، یکی هم اونایی که مدرنیته اسلامی رو اعتقاد دارن. من فکر میکنم انتخاب آقای احمدی نژاد نشون داد که اونایی که اعتقاد به تمدن اسلامی دارن هنوز زنده، بیدار و مقاوم، و خب اونایی که مدرنیته اسلامی هستن که اعتقاد دارن که اسلام نمیتونه این ظرفیت رو نداره که جهان رو رهبری کنه، دیگه گوشه قرار گرفتن دیگه. اونایی هم که سکولارن که دیگه اصلا باختن دیگه همه چیزو.
ممنون. آقای سعید نظر امیر رو بشنویم.
من اولش موافقم که هر کسی نسبت به اون دیدگاه‌هایی که داره بتونه راحت حرفش بزنه. مثلا گفتن انتخاب آقای احمدی نژاد، من دقیقا میگم انتخاب آقای احمدی نژاد تونست مملکت رو به سمت سوی ببره که آتش‌های زیر خاکستر 30 سال گذشته خودشون رو نشون بدن. حالا متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی اومد سوار این موج مردم شد به خاطر اینکه بتونه اون اقتدار خودش و اون محبوبیت خودش نزد مردم رو به منطقه و به دنیا نشون بده. این سوار شدن روی موج مردم زیاد به مزاج ما سکولارها، حالا که به قول آقای سعید میگن که ما همه چیزمون رو باختیم، نه ما خوشبختانه چیزی نباختیم، ما یک اشتباهی کردیم و اومدیم که به قول معروف محبوبیت جمهوری اسلامی ایران رو توی منطقه بالا بردیم و فقط همین. اتفاقاتی که بعد از انتخابات افتاد اتفاقات خوبی نبود. حالا به زعم من شاید میشد خیلی مسالمت‌آمیزتر رفع و رجوع بشه، شاید حکومت جمهوری اسلامی میتونست بقای خودش رو یه جور دیگه داشته باشه. این اتفاقی که افتاد که همه ما جنبش سبزی ها اسمش رو یه کودتا میذاریم، به این ترتیب بود که باعث شد که خیلی از خانواده ها بچه هاشون رو از دست بدن، جوون هاشون رو از دست بدن، جوون ها به زندان برن و نه فقط زندان ابین، نه فقط زندان هایی مثل کهریزک، زندان های مخفی که این رژیم داره و هیچ کس از اونها خبر نداره.
آقای امیر من متشکرم، اجازه بدین که ما نظر فرشید رو هم بشنویم. فکر میکنم آقای سعید هم قطع شدن و همکار من در استودیو مشغول برقراری تماس مجدد با ایشون هستن تا بعد از صحبت فرشید ما نظر سعید رو هم بدونیم. آقا فرشید بفرمایید.
دوستان در مورد انتخاباتی که در ایران برگزار شد صحبت کردن، منم در مورد اینکه بعد انتخابات جنبش سبز چه دستاوردهایی به دست آورد صحبت میکنم. یکی از مهمترین دستاوردهای این جنبش به دست آورد این بود که مشخص شد بدنه اصلی و حداکثر مردم ایران مخالف این رژیم است. ببینید آقای موسوی، آقای احمدی نژاد روبروی هم دیگه این مناظره انجام دادن که یه طرف بودن 40 میلیونی هم نظاره‌گر موضوع بودن. اولا آشکار شد که حقایق و حقانیت با کی درست میگه کی غلط. واقعا یک نفر در حکومت ایران تصمیم گیرنده نهایی و رأی اون یک نفر رئیس جمهور یا هر کی، حالا شورا نماینده مجلس رو تعیین میکنه. خیلی خوشحالم مردم ایران بعد انتخابات صبرشون دیگه تموم شد و لبریز شد، همه همدل و همصدا شدن، جنبشی رو تشکیل دادن که دنیا واقعا بهش داره افتخار میکنه.
آقای فرشید من خواهش بکنم یه مقدار خلاصه تر بفرمایید که وقت به بقیه دوستان و بقیه مطالب هم برسه.
بعد انتخابات فشار بیشتری آوردن رو مردم ایران، به خصوص مردم عزیز تهران، هم از نظر اقتصادی هم از نظر اجتماعی. شما هر روزی که میخواستی بیرون قدم بذاری با شدیدترین مسائل امنیتی روبرو میشد. قشر دانشجو نخبه ما واقعا فشار زیادی بود. من خودم هم دانشجو هستم، به قول معروف دو ستاره هم شدم و مشکلات خیلی متعددی. استقبال گرمی که دولت مردان از قاتل آقای بختیار کردن واسه من واقعا جالب بود.
اون رو میشه اصلا توی برنامه دیگه به بحث گذاشت. من خواهش میکنم که وارد اون موضوع نشیم و اگه اجازه بدین الان من یک نکته دیگه مطرح بکنم، بحث همینطور ادامه پیدا بکنه.
مشکل
آرش فکر میکنم یه سوالی داشتی.
فکر میکنم که اگر سعید هم یک بار دیگه این فرصت رو پیدا بکنه که نظر خودش رو مشخص و متمرکز روی اون سوال که به هر حال وقایع پس از انتخابات چه اثری در زندگی مردم داشته و چطور میبینه جامعه ایران رو بعد از انتخابات و مقایسهش بکنه با قبل از انتخابات، فکر میکنم که راهگشا باشه برای اینکه ما بتونیم بحث بعدی رو شروع بکنیم.
آقا سعید میشنویم نظر شما رو.
مدت ها بود دیگه صدای فرد سکولار نشنیدم، خیلی خوشحالم. اینی که میفرمایند آقا فرشید انتخابات، من یه سوال از ایشون دارم. اونم این که سال 76 چه کسانی انتخابات رو برگزار کردن؟ چه کسانی رأی آوردن؟ اصلاح طلبان رأی آوردن سال 76. آیا اون کسانی که سال 76 انتخابات رو برگزار کردن دلشون میخواست آقای خاتمی رأی بیاره؟ کدوم انتصاب؟ چرا بر اساس اون چیزی که خودتون فکر میکنید صحبت میکنید که همون باور کنن؟ این یه مطلب. مطلب دوم سال 84 چی؟ سال 84 اصلاح طلبان انتخابات رو برگزار کردن. آیا دلشون میخواست آقای احمد نژاد رأی بیاره؟ نه، دلشون میخواست آقای علیزاده رأی بیاره، آقای معین رأی بیاره. پس ببینید انتخابات نیست. اصلا انتخابات نیست. من یه نقل قول کنم. آقای محتشمی پور اعلام کرده بودن بعد از انتخابات که حدود نصفی از 46000 صندوق، یعنی 23000 اینجور حالا بگیم، 23000 صندوق نادرهای آقای موسوی اینها نتونستن که برن پای اون صندوق‌ها و نظارت کنن. خب برفرض ادعای آقای محتشمی پور درست، من میخوام بگم که آیا آقای موسوی که اعلام تخلف کرده، دوستانم تقریبا دارن همین چیزا رو میگن، آیا آقای موسوی نمیتونست بگه خب تو همین 23000 تا که دیگه اعتراض نادرام پای صندوق بودن دیگه، گفتن نصفش پای صندوق‌ها نبوده، حالا به دلیل مثلا برخورد مسئولین. خب حالا این 23000 تا 23000 تا رو می‌رفتن حساب و کتاب می‌کردن ببینن آماری که اعلام شده با آماری که هست وزارت کشور اعلام کرده می‌خونه یا نه. یه مطلب دیگه، آقای موسوی خبر رسید که انتخابات تمام بشه، همه یه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران دعوت کرد، اعلام کرد که من پیروز انتخاباتم. اینو دیگه کسی نمی‌تونه رد کنه. خب چه جور شد در کمتر از شاید 12-13 سال نظر ایشون برگشت و گفت تخلف شده؟ چرا اینجور چیزی به وجود اومد؟ آیا غیر از اینی که به قول یکی از همون دوستان اصلاح طلبی تخلف اسم رمز بود؟ من فکر می‌کنم به موجزه پرداخته نشد. شما قرار بود در مورد موجزه صحبت کنید. سرس حقیقتاً چی می‌خواد از جان ملت ایران؟ یک و دو، به نظر شما که حالا میاد صحبت می‌کنید که نمی‌دونم انتخابات اینجور و مردم اونجور، چه کسانی دارن موجزه رو هدایت می‌کنن؟ نه ظاهرش، باطنش. کی داره موجزه رو هدایت می‌کنه؟ اجازه بدید در مورد موجزه بیشتر صحبت بشه. شما اگر حالا شارژ موبایلم تموم نشه در مورد موجزه خیلی صحبت دارم. من در خدمتتونم.
ممنون آقای سعید، امیدواریم که شارژ موبایلتون تموم نشه و اگر این اتفاق افتاد و ارتباط ما قطع شد به حساب ما نذارن شنوندگان.
به خاطر همین گفتم.
قبل از اینکه نظرات بقیه دوستان رو بشنویم، من یه سوالی می‌کنم از آرش در استودیو. نظر آرش رو بشنویم و بعد دوستان نظرات خودشون رو در مورد این سوال سوال بگن. آرش، به نظرت آیا وقایع پس از انتخابات سال گذشته صرفا ناشی از اعتراض‌های صورت گرفته به نتیجه انتخابات بود یا ریشه در مسائل سال‌های قبل‌ترش داشت؟
راستش من فکر می‌کنم که بحث بر سر اعلام نتایج انتخابات که اولین اعتراض‌ها هم با همین شروع شدش، ابتدا محدود به نتیجه انتخابات بود، یعنی تعداد زیادی یا تعداد عمده‌ای از مردم ایران که در انتخابات شرکت کرده بودند بر این باور بودند که نتایجی رو که وزارت کشور اعلام کرده نتایج درستی نیست. خب کاندیداهای مورد نظر اونها مثل آقای موسوی، آقای کروبی هم و حتی آقای رضایی هم در اون روزهای اول بر این باور بودند که تقلبی صورت گرفته یا حداقل اشتباهاتی در شمارش آرا یا سایر موارد اتفاق افتاده که میتونستش در واقع دلیل اصلی این باشه که اون عده‌ای که به این کاندیداها رأی داده بودند و در انتخابات شرکت کرده بودند در اعتراض به رأی از دست رفتهشون یا رأی گم شدهشون اعتراضهای خودشون رو نشون بدن. اما من فکر می‌کنم که با توجه به واکنشی که حاکمیت داشت نسبت به این اعتراض‌ها که فکر می‌کنم عمده‌ترین اعتراض بعد از اعلام نتایج همون راهپیمایی سکوت در روز 25 خرداد بود که یک جمعیت بسیار زیادی که حالا برخی از رسانه‌ها و ناظران و گزارشگران اون رو حتی میلیونی ارزیابی می‌کنن، از میدان امام حسین تا میدان آزادی شهر تهران در اعتراض به وضعیت موجود آمدن در خیابون و اتفاقا سکوت کردند. بر اساس مستنداتی هم که داشتن، چون من اون روز شاهد ماجرا هم بودم، مستنداتی که دست همین تعداد معترضین بودش، اصل 27 قانون اساسی رو خیلی‌ها پرینت کرده بودند که در اون خب اجازه داده شده که تجمعات آزاد مگر اینکه مخل مبانی اسلام باشه و بدون اسلحه باشه، اون دستشون بود و هر کس هم اگر می‌خواست شعاری بده با واکنش خود تجمع کنندگان مواجه می‌شد که همه می‌گفتن که ما اومدیم اینجا فقط سکوت بکنیم. خب ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که پایان اون راهپیمایی که یک جمعیت میلیونی آمده و اتفاق امنیتی نیفتاده، ناامنی در کشور ایجاد نشده، برخوردی میشه و بعد از اون برخورد اتفاقاتی میفته که دیگه بحث انتخابات فقط نیست، بحث اعلام نتایج نیستش. به قول یکی از دوستامون، فکر کنم فرشید یا امیر بودش، در واقع هر کس دیگه از ظن خودش اون مشکلات فروخورده خودش در 30 سال گذشته رو، یکی نسبت به آزادی بیان وجود نداشته، یکی نسبت به مشکلات اقتصادی موجود، یکی نسبت به مسائل سیاسی، و هر کسی بر اساس مشکلاتی که داشته و نتونسته این اعتراضات رو عنوان بکنه، نتونسته تریبونی براش پیدا بکنه، همراه میشه. یعنی با اعتراض به اعلام نتیجه انتخابات شروع شد، اما من فکر می‌کنم هر چقدر که ما جلوتر رفتیم، خواسته ها و تقاضاهای دیگه‌ای رو هم از جنبش سبز شاهد بودیم که می‌خواست از حاکمیت که اونها رو تعمیم بکنه و به اونها بها بده و به اونها توجه بشه.
بحث جنبش سبز شد، دوستانم به جنبش سبز اشاره کردن. آرش، سوال به نظر من میرسه، جنبش سبز قبل از انتخابات کار خودش رو شروع کرد یا بعد از انتخابات این جنبش به راه افتاد؟
من راستش یه حسرت اساسی همیشه دارم توی این انتخابات و اون فضاهای قبل از برگزاری انتخابات بود. یعنی حتما این سه دوست عزیزمون هم که الان با ما هستن، همراه هستن تو این برنامه، شاید اون حسرت اون شب‌های قبل از انتخابات رو دارن که ما چه فضای خوبی رو توی اون شب‌ها تجربه کردیم و چه بد که بعد از انتخابات اون فضا دوباره تکرار نشد و تحمل نشدش اون فضا. خاطرم هستش که تمام هوادارای کاندیداهای مختلف، هر چهار کاندیدا می اومدن با همدیگه بحث می‌کردن، بحثا خیلی هم جدی، خیلی هم بدون تعارفات معمول ایرانی و سیاسی همراه می‌شدش، اما به هر حال فضای گفتگویی که شکل گرفته بود، من فکر می‌کنم حسرت بزرگ خیلی از مردم ایران هست که چرا همون فضای گفتگو، همون فضای نقد بعد از انتخابات تحمل نشد. در واقع اون جریان که ما امروز به عنوان جنبش سبز می‌شناسیم، نطفه‌اش در شب‌ها و روزهای قبل از انتخابات بسته شد.
ممنون آرش. آقای امیر، نظر شما چیه در مورد جنبش سبز و تحمل نشدن صدای جنبش سبز بعد از وقایع انتخابات؟
من میتونم خدمت عرض کنم، اگه الان جواب دوست عزیزمون سعید رو ندم و خط دست من دلخور نشد، چون چند سال جفت گریخته بود و هر کدومش نیاز به فایل داره و نیاز به جواب داره و همه اینها کلی طول میکشه. من حالا برمیگردم به جنبش سبز و صدایی که کلا به گوش دنیا رسید. من با حرف شما موافقم، خیلی مسالمت‌آمیزتر میتونستن اینها یک جوری رفع و رجوع کنن این میزان رو با برگزاری انتخابات مجدد، یا واقعا یه میزگرد یا یک جلسه‌ای که هم علنی باشه، یعنی هم به صورت مستقیم پخش بشه، اینها واقعا بتونن با هم صحبت کنن، نه اینکه همه صحبت بکنن توی مناظره ها تموم بشه بعد 10 دقیقه اضافه تر 20 دقیقه نمیدونم چقدر آقای احمدی نژاد وقت بدن، آقای احمدی نژادی که کلا تریبون صدا و سیما است. من میخوام راجع به فقط آزادی بیانی که بعد از انتخابات کشته شده، یعنی خیلی وقته که کشته شده، من فقط میخواستم راجع به اون صحبت کنم که بعد از انتخابات کلا اصلا محو شد، یعنی کسی نمیتونست دهنشو
باز کنه را بخواد حرفی بزنه. مردم چرا اومدن حرف زدن، گوله خوردن، کشته شدن، مردن، همه دنیام دیدن.
آقای فرشید خیلی کوتاه نظرتونو بفرمایید و بعد بریم سراغ جنبندی.
فکر کنم جنبش سبز بر اساس ظلم‌ها، سختی‌ها و مشقاتی که مردم ایران تو طول سال‌ها، این 30 سال پس از انقلاب که اتفاق افتاده، مثل آتیش زیر خاکستر بود که شعله ور شد. این نه واسه این انتخابات، نه واسه انتخابات دیگه. به نظر من جنبش سبز واقعاً دستاوردهای زیادی داشت. تونست مثلا به همه دنیا نشون بده که بابا ما هم هستیم. اینجا چه خبره؟ بعد زیاده به دوستمون آقا سعید میخواستم یه چیزی از کنم. ایشون که حرف از این میزنن که جنبش سبز به ایران خیانت کرده، نابود کرده. نه، من یه سوالی از ایشون دارم. طرفدارای آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای همیشه عکس امام خمینی تو سینه شونه. میخواستم ببینم الان این یک سالی که گذشته ایشون یک نفر از خاندان آیت الله خمینی رو به من نشون بده که اینا خودشون قبول دارن. دوم اینکه اینا همش دارن میگن قانون قانون قانون، ولی به قانون عمل نمی کنن. این قضیه روز عاشورا رو خیلی اینا بزرگش کردن. چرا؟ خیلی میگن محاربه با خدا و این چیزا. الان جدیدا محاربه با آقای احمدی نژاد هم درست کردن. اولا ریختن تو خیابون روز عاشورا من خودم عیب میدونم، درست نیست. ولی کشتن و زدن مردم تو روز عاشورا که خیلی بدتر از اونه که. اگه این توهین به امام حسین، اون که بدتره که.
من فکر کنم آقای سعید هم شارژ موبایلشون تموم شد و الان ما نداریم ایشون رو. از استودیو هم همکاران من تلاش میکنن نمیتونن با ایشون ارتباط برقرار بکنن. من سوال آخر رو میپرسم در مورد آینده جنبش سبز. اول آرش حسنی در استودیو لطفا نظرش رو بگه و بعد هم فرشید و امیر نظر پایانیشون رو در این مورد بگن.
یه اجازه بدی منم تو همین چارچوب که عدالت رعایت بشه مثل فرشید و امیر منم رعایت میکنم وقتی کم رو. شاید انتظار نسبت به این که این جنبش کماکان همون بروز بیرونی مثل تکرار اتفاقی مثل 25 خرداد یا روز قدس پارسال یا 13 آبان و 16 آذر رو داشته باشه، فکر میکنم که شاید به نوعی این خود توقع بیش از تحمل حاکمیت و بیش از توان هواداران جنبش سبز باشه. تا اونجایی که من در اون چند ماهی که هوادارهای جنبش سبز رو دیدم، هواداران جنبش سبز متشکل از نیروهای کاملا بدنه مردم هستن، از طبقات مختلف، از اصناف مختلف، و نمیشه توقع داشتش که این مردم عادی هزینه بیشتر از این چیزی رو که این ایستادگی رو که در یک سال گذشته کرد روی آرمانهاشون و خواسته هاشون انجام بدن. رو همین حساب من فکر میکنم که جنبش سبز به حرکتش ادامه میده، کماکان زنده خواهد بود، اما فکر میکنم با گذشت زمان این بروز به شکل دیگه‌ای خودش رو نشون میده، نه در بروزهای خیابونی، تظاهرات گسترده یا سایر چیزهایی که ما در ماهای اول بعد از انتخابات شاهدش بودیم.
ممنون از آرش حسنی. آقای امیر نظر شما رو میشنویم در مورد آینده جنبش سبز.
من خیلی کوتاه توی چند تا جمله عرضامو تموم میکنم. به این دوستان میگم که شماها که مراسم تشریفاتی برای آقای خمینی برگزار میکنید، آقای خمینی یک حرفی زد و شما بهش اعتقاد دارید. مثلا شمایی که میگم اون دوستانی مثل آقای سعید و سعیدهای دیگر هست، بهشون میگم امام خمینی گفتن که ممکنه پدران ما برای ما انتخابی کرده باشن از نظر سیاسی و ما نباید حتما زیر بار اون بریم، و ما هم و ما جنبش سبزی ها هم زیر رویه‌ای که پدرانمون برای ما انتخاب کردن نخواهیم رفت و بعد ادامه میدیم تا به سرانجام برسیم.
ممنونم. آقای فرشید نظر پایانی شما.
جامعه ایران یه جامعه جوونیه و جنبش سبز پر از این جوانهای پرنشاط و شاداب هستن که همشون هم نخبه و دانشجو هستن. بخش اعظمش اینا تشکیل. من شنیدم آقای موسوی درخواست مجوز کردن. خیلی کار خوبی درست کردن. ولی من به آقایون دولت مرزی ایران پیشنهاد میکنم همون حرف آقای کردودی. واقعا اگه شما که میگید که ما کشورمون عدالت داریم و فلان، شما روز 21 خرداد روز جمعه روز تعطیل 500 دارن از تلویزیونتون پخش کنید که یه راهپیمایی شما بذارید. شما که میگید طرفدارتون تو یک سال اندی خیلی زیاد شده، از ما هم همه منفور شدن نسبت ما نفرت. روز 21 خرداد شما اختصاص بدید، روز 22 خرداد هم چه شما مجوز شما بدید چه ندید، ما هم هیچ تبلیغاتی هیچی هم تو دستمون نیست. ببینیم کدومش بیشتر و چجوری میگه. من 100% مطمئنم این جنبش خودشو به جای خواهد رسون، چون توش پر دانشجوهای باخرد، نخبه و همه هستن. واقعا یه جنبش کاملی هست. این جنبش با فکر داره کار میکنه، با فکرم جلو میره. مطمئن باشید حالا شاید پول بکشه، زمان ببره، ولی بالاخره جنبش کارشو تموم میکنه.
به پایان بحث آزاد امروز برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. اگر شما شنوندگان عزیز نظرات متفاوتی با آنچه در برنامه امروز مطرح شد دارید با ما تماس بگیرید تا ما اونها رو در برنامه آینده صدای شما صدای فردا پخش کنیم. شماره تلفن پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-41-13. دوستان شما هم میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. برای این کار کافیست از طریق پیامگیر تلفنی، اسمس و یا ایمیل آمادگی خودتون رو اعلام کنین تا ما با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما رو در این برنامه فراهم کنیم. با سپاس از سعید، فرشید و امیر و همچنین آرش حسنیا که در استودیو ما رو همراهی کرد. دوستان طی هفته گذشته تعداد زیادی از شنوندگان رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظرات خودشون رو در مورد تأثیرات جنبش سبز و تحولات پس از انتخابات سال گذشته با ما و با شما در میون گذاشتن. با هم به نظرات تعدادی از شنوندگان گوش میکنیم.
اگر حقیقتش بخوای روی من هیچ تأثیری نگذاشته، همه مثل همه، پس با حال من فرقی نمیکنه.
به نظر من هیچ تأثیری نگذاشته است. فقط تحولات این داشته است. تعداد زیادی بازداشت کردن.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
بعد از 1 سال نظر مردم هیچ فرق نکرده، همون نظر آقای مهندس موسوی است. مردم خواهان عدالت، راستی، حقیقت، درستی، غیر از این چیزی نمیخواهند.
نمیدونم شما اصلا صحبت میکنید تأثیراتش رو. تأثیر که داشت، اما به نظر من ملت ایران با از راستی که داشتن با رأی بالای جناب آقای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردن و یک بار دیگه ثابت کردن همیشه در صحنه‌ان و اتفاقاتی که بعد از این انتخابات پیش اومد ما تونستیم راحت باش کنار بیایم و ایرانمون رو سرفراز کنیم.
رأی سبز ما نام سیاه شما نبود، خواسته ما لطف الان شما نبود، رأی سبز ما ترکش و مسلسل نبود، رأی سبز ما پیراهن مبدل نبود، رأی سبز ما ندا، سهراب، این همه جوان بود، رأی سبز ما جنگ سر آبونون نبود، رأی سبز ما یعنی ایمان، یعنی جاویدان، یعنی آباد، یعنی ایران.
با تحولاتی که بعد از 22 خرداد رخ داد به جهانیان ثابت کردیم که ما رژیم ایرانو نمیخوایم و تا آخرین قطره خونمون میستیم و به موسوی و کروبی و خاتمی هم تبریک میگیم که ایستادن.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. با سپاس از شما دوستانی که با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو به ما اعلام کردین. من قبل از خداحافظی شماره های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنم. شماره پیامگیر ما در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن هست 201-202-82-87-220 و شماره اسمس یا پیامگیر ما هست 2420-603-87-41-50. آدرس ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com. شما در تمام ساعات شبانه روز میتونید با شماره های اعلام شده تماس بگیرید و با ما در ارتباط باشید. امیدوارم هفته آینده جان خاکزاد هم حضور داشته باشه و با هم دیگه برنامه رو خدمتتون تقدیم کنیم. من آرتا پورملک اوقات خوشی رو برای همه شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با توجه به تحولات سال گذشته، اگر انتخابات ریاست جمهوری ایران در هفته آینده برگزار میشد، شما به چه کسی رأی میدادید؟ برای اینکه به ما بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بله دوستان، شنونده برنامه صدای شما صدای فردا بودین. این برنامه اختصاص به صدای خود شما شنوندگان عزیز داره و با پایان گرفتن این برنامه به لحظات پایانی مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. از اینکه ما رو برگزیده اید سپاسگزاریم. همچنان به همراهی خودتون ادامه بدید. همکارم تا نیم ساعت دیگر با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آژانسا، راننده تاکسی ها، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش. رو رادیو های استب جدا به سرعت دزگیر نصب کنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پسفردا، رادیو پسفردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همین جا، همین موج، همین فرکانس. رادیو پسفردا، دوزگیر یادتون نره.
در نوبهار عشق تو باورم کردی، با اولین پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، دیدی چقدر آسونه آتت زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی، سر تا به پا بیرونم مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی، چقدر آسونه آتت زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2،
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم، آها مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران، واسه این که خسته نشیم بار من خیلی آتش بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون دیگه، از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو. مؤذن اذان بگو خدا بزرگ بلا به دور، مامان امشب واسمون دعا بخون. جایی که یادم این خاک همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغیا به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا گامیه، همه شنگولیم و همه چیالیه، فقط جای رفیقامون که نیستن خالیه، خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه به آسمون و آسفال دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره، خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بم، نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خودش فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم. شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا، ناامن و خراب نیست همه چی، امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شاد روان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله، دست اجنبی کوتاس از خواد، نگو کوتا فردا، اگه نبودم میخوام یه قول بدی به که هر سربازی دیدی گل بدی بهش، دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست، هیچ زن آزاده بیوه نیست، دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام میز بچین.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه رادیو فردا، موسیقی و اعتراض بودیم. یک روز خوب میاد نام این ترانه است به خوانندگی هیچ کس. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
توضیح دادن رفتار آقای مدودوف به ملت ایران برای ما خیلی مشکل شده است.
We have very serious disagreements with Brazil's diplomacy vis-à-vis Iran.
پشتیبانی مجلس از بیانیه تهران منوط به رعایت همه شروط است.
توی یه تاریک یه مطلق خنده هام به رنگ شب بود، من ستاره نداشتم، خورشیدم یه نور محدود، انگاری خدا نمیخواست من دوباره جون بگیرم. ای خدا منو نگاه کن، بی ستاره گوشه گیرم، بی ستاره گوشه گیرم. دوباره یه ستاره منو از تموم شبهام رها کرد، دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا کرد. دوباره ارکان بدنم به لرزه افتاد، در برابر چشای تو سخت گفتاد. من تو بحت و حیرت و ناباوری، یعنی خدا ستاره رو واسه من آفرید. آسمون وسیع تاریک بدون تو بمون، حتی خورشیدم محتاج به نور تو بدون. هر که پیرامون من بود به مشکلاتم، با پوستنگ و دروی پشت پاس دلی بود. امیدم به تو و محبتات، آره نور تو تو دلم منجر به حیاته. تو یه اتفاق روشن و یه فرشته نابی، تا ابد و دست ستاره میتونی بذاری. دوباره یه ستاره منو از تموم شبهام رها کرد. دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا شبامو دزدید عطر تو، هنوزم اینجا عشق من عطر قطر روی کاغذ لونه کرده. آسمون دلتنگ چشمات شب تو رو بهونه کرده، شب تو رو بهونه کرده. دوباره یه ستاره همینه، چون تو ستاره ای قلم رو تمام زمینه. من با اشاره ی کلام تو جونم و میرم، من تو نگاه بیمنت تو فوجودم و دیرم. رسیدم با تو به اوج شن و ارتقا، تنها مرهم توی واسه شب و هق هقا. من جاده رو تهی میکنم و مرزا رو، من میشکنم هم آن و طول و عرضا رو، تا قسمت کنم من با تو زندگیم و توی این کبیر بسوزون اتش و تشنگیم. تو رو دوست دارم بیدنیل و مناسبت، خدا هستیم و تو چشمان تو خلاصه کرد. دوباره یه ستاره منو از تموم شبهام رها کرد. دوباره یه ستاره ریشه سایه های منو فنا کرد.
رادیو فردا،
Yeah.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بدون هیچ کی تو دنیا قدر تو برام عزیز نیست، گفته بودم که نباشی میمیرم و این عجیب نیست، لحظه ها میگذرن آروم اما این همیشگی نیست، تو میری منم به یادت میمونم با چشمای هی. حالا من تنها 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 مومی تو هیچم، توی شب هم می نویسم بی تو می میره دلم، تو عبد چشم راتم تو چشم
منی. ماه من تو الان دلیل آه منی، تو یک دفعه عشق من رو مچاره کرد، بگذری از منو بشی دوچاره برد، دیگه توی روزهات اما یادی نیست و دیگه توی شبهای منو شادی نیست و خیلی وقت از که رفته، یک سال میگی شاید برگشتی نفته، دلم میگه دیگه بست از راه تو، تموم کن دیگه دست از ها تو، یک نفر یک قدم بیا جلو، چونش یک نفر یک نفر میاد تو رو، یهو میبرد توی حال بیست و آروم، یهو میره تو هم میشی نیست و نابون، رفت فشار زندگی ما رزومه نره بالا، بیا و ببین حالا روز من پارا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بسه نخور مسافه، بسه اثر نداره، بسه نخور مسافه، بسه نخور ستاره. بسه نخور مسافه،
اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اینجا هوا که بد نیست اینجا، ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا، ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. قصه نخور مسافه، بازم میای به زودی، ما رو بگو چه کردی از وقتی تو نبودی. قصه نخور مسافه، همیشه اینجوری نیست، همیشه که عزیزم راهت به این دوری نیست. قصه نخور مسافه، تو خود آسمونی در آرزوی روزی که بیای و بمونی. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره. نخور مسافه، اینجا ما هم غریبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبیم، یه عمر بی نصیبیم. قصه نخور مسافه، اینجا هوا که بد نیست اینجا، ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست اینجا، ولی آسمون عشق ریختنم بلد نیست، عشق ریختنم بلد نیست. قصه نخور مسافه، قصه اثر نداره، قصه نخور مسافه، قصه نخور ستاره.